بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث به اینجا رسید که آیا این آیه شریفه 154 از سوره مبارکه بقره، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، آیا از این آیه که ما حیات برزخی را استفاده می کنیم و گفتیم این احیا دلالت بر حیات حقیقی داره و حیات حقیقی یعنی همون حیاتی که دارای آثاره و در نتیجه از آیه شریف حیات برزخی برای افرادی که از این دنیا میرن استفاده میشه، آیا اختصاص به شهدا داره یا خیر؟ لقائل ان یقول، که این آیه شریفه اگرم گفتیم اختصاص به شهدای بدر یا احد نداره، اما بالاخره اختصاص به شهدا داره و بگیم این یک امتیازیه که خداوند تبارک و تعالی برای شهدا قرار داده که شهدا بعد از موت هم حیات دارن و این منافات نداره که بقیه مردم حیات نداشته باشن، ولو در قیامت و در بعث مشترکن، یعنی باز همه قیامتی داریم و قیامت هست، اما در این فاصله خداوند کرامتی بکنه به شهدا و برای شهدا حیاتی رو قرار بده. عرض کردیم که مرحوم علامه رضوان الله علیه می فرمان این نظریه سه احتمال درش وجود داره، هر سه احتمالش باطله. احتمال اول که دیروز گفتیم این بود که بگیم بعد از موت وجود حیات محاله، وقتی که محاله، اما خدا نسبت به شهدا یک اعجازی داره. خب این اشکالش این است که اعجاز در امور محال جریان نداره که توضیح دادیم. احتمال دوم بگیم خدا میخواد به نحو یک استثناء در حس، یعنی بفرماید شما در حواستون دارید خطا میکنید، میبینید که شهید در میدان جنگ کشته میشه، در معرکه به قتل میرسه، اعضاء او جوارح او قتل میشه، اینا رو میبینید اما خیال میکنید که اینها از بین رفتن. شما در حواستون اشتباه میکنید، احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی شما دارید اشتباه میکنید در حواستون، اینا زندن، اینها اکل و شرب و حیات دارن، اما این حس شما خطا میکند در این مورد، یعنی در خصوص شهدا حواس انسان خطا میکنه. حالا این تشبیه رو من عرض میکنم، شبیه کسی که فرض کنید سکته میکنه، انسان فکر میکنه این مرد، اما خب این اشتباهیه که انسان داره مرتکب میشه، این هنوز حیات داره اما فکر میکنیم که این مرده. مرحوم علامه در جواب میفرمان این احتمالم باطله، برای اینکه اگر بخوایم این احتمال رو بپذیریم نتیجهش این است که اگر در حس امثال این گونه خطاها و این گونه اشتباهات باشه، که در یه جا حس ما درست کار بکنه، در یه جا اشتباه. بطل الوثوق علی الاطلاق. پس اصلا دیگه لازمش نیست که ما به حسمون اعتماد نکنیم. اگر این باشه که خدا بفرماید شما در مورد شهدا دارید اشتباه میکنید و حواستون اشتباه میکنه، این لازمش این است که بگیم پس خود حواس قابل اعتماد نیست، وثوق به او نیست، در حالی که قرآن هیچ وقت چنین چیزی رو نمیگه. قرآن هیچ وقت نیامده این حواسی که خدا خودش به بشر عنایت کرده بفرماید که خب این حواس خطا میکنن، حالا که خطا میکنن پس اعتبار ندارد. این احتمال دوم. احتمال سومی که مرحوم علامه دادن این است که بگیم اینجا اعجاز نیست، خطا در حواس نیست، اما اراده الهی بالخصوص در این مورد تعلق پیدا کرده که اینها زنده باشن. اعجاز هم نیست، خطا در حواس هم نیست. خدا می‌فرماید اراده الهی بالخصوص تعلق پیدا کرده، یعنی مخصص این که چرا شهدا احیااند و دیگران احیا نیستند، اراده حق تبارک و تعالی است. نه بعد از اینکه کشته میشن، بعد از اینکه از دنیا میرن، اون وقت فرمودن که اگر بگیم اینه، باز خب سوال این است که چرا اراده خدا بالخصوص به اینا تعلق پیدا کرد؟ یعنی اگر اول بگیم آقا خدا ارادش تعلق پیدا کرده که شهدا زنده باشه، بقیه نه، شهدا زنده باشه، خب سوال این است که خود این تعلق اراده نیاز به یک ملاک داره؟ اراده خدا که بی ملاک به چیزی تعلق پیدا نمی کنه، باید حتما یک وجهی، یک ملاکی درش باشه که اراده خدا تعلق پیدا کرده باشه. و نتیجه این می شود که بگیم خب باز برگرده به اون احتمال اول و دوم که مخصص یکی از اون دوتا باشه و اونم باطله. پس ببینید خلاصه فرمایش علامه اینه که تقریبا یک استدلال عقلی می کنند بر این که این احیا در این آیه شریفه اختصاص به شهدا ندارد، ولو ما هستیم و ظاهر آیه، آیه می فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ظاهر آیه این است که این حیات، این حیات برزخی برای شهداست، مختص به شهداست، دیگران چنین حیاتی رو ندارن. ظاهر آیه اینه، اما می فرماین یک دلیل عقلی روشن وجود داره که ما به برکت این دلیل عقلی روشن باید دست از این ظاهر آیه برداریم. ولو این بیانی که من دارم الان عرض می کنم در کلام مرحوم علامه نیست، اما مقصود شریف ایشون اینه. و این در جاهای دیگه قرآن هم هست، در روایات هم همینطوره، اگر یه آیه ای یه ظاهری دارد اما دلیل عقلی برخلاف این ظاهره، ما دلیل عقلی باید بیم ظاهر رو ازش رفعیت بکنیم. خب ظاهر آیه این است که و جا ربک و الملک و صفن صفا در سوره مبارکه فجر می فرماید روز قیامت خدا میاد، ملکم میاد. خب خدا میاد یعنی خدا مثل ملائکه وارد محشر میشه، ظاهرش اینه. اما عقل میگه خدا که نه جسم، نه تبدیل به یک شکلی میشه، نه در قالب مثالی قرار میگیره، نه مثل ملائکه تجرد ناقص داره، او تجرد تام داره و در هیچ کدومه که از این شکلها ظاهر نمیتونه بشه. بنابراین عقل میگه که خب حالا و جا ربک، باید این رو یه جوری توجیهش بکنی. یا ان الله علی العرش استوا، که همینجا عرض بکنم واقعا یکی از نقاط برجسته تفسیر اهل بیت علیهم السلام و تفسیر امامیه و علمای شیعه نسبت به تفسیر اهل سنت همینه. اهل سنت این آیاتی که یک ظاهری دارد بر حسب این ظاهرش عمل میکنن، آیاتی که ظهور داره بر این که عرض میشود انسان میتواند خدا رو در قیامت ببیند، مثلا صریحا میگن خدا در قیامت به یک شکلی ظاهر میشه، این هست تو کتابای تفسیری اهل سنت، در کتابای اعتقادیشون هم هست، میگن خدا روز قیامت به یک شکلی ظاهر میشه، حتی خصوصیات اون شکل هم بیان میکنن و انسان میبینه او رو. گاهی اوقات هم یه روایات جعلی از این طرف و اون طرف زمیمش میکنن، که ما یه وقتی که در ماه رمضان یه بحثی که داشتیم راجع به رؤیت خدا اونجا اشاره کردیم به این بحث، اما در تفسیر امامیه این چنین نیست. در تفسیر امامیه اگر یه آیه یک ظهوری دارد و یک دلیل عقلی روشن و محکم برخلاف اون ظاهر باشه، ما به برکت دلیل عقلی دست از اون ظاهر بر می‌داریم. حالا گویا مرحوم علامه در اینجا اینو میخوان بفرماین، میخوان بفرمان ولو این آیه ظهور دارد در این که شهدا حیات برزخی فقط دارن، اما چون عقلا وجهی برای این اختصاص نیست، عقل میگه نمیشه راجع به شهدا بگیم به صورت اعجاز خدا اینا رو زنده نگه میداره، نمیشه به صورت خطای در حس باشه، و همینطور اون احتمال سوم، عقل در اینجا میاد به میدان و این قرینه میشود که ما دست از این ظاهر برداریم بگیم نه، حیات برزخی هم شامل شهدا میشه و هم شامل غیر شهدا، مادامی که قرینه عقلی برخلافش نباشه. بله، ظواهر حجیت داره، در اصولم اصولیین ثابت میکنن که ظاهر حجیت داره، اما قیدش اینه مادامی که قرینه برخلاف نباشه و دلیل عقلی قطعی یکی از این قرائنه. البته بله بله این قبول ندارن. البته امام رضوان الله تعالی علیه در مباحث فقهشون ایشون میفرمایند که ما تا مقداری که دلیل نقلی معتبر را بتوانیم توجیه کنیم باید توجیه بکنیم، اما اونجایی که دیگه قابل توجیه نیست باید به همین قرینه عقلیه رجوع کرد. عقل میگه یا حیات برزخی باید برای همه باشه یا برای هیچ کس، اینی که مختص باشد به یک گروهی این وجهی برای او نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم علامه. اینجا اونچه که ما به عنوان ملاحظه بر فرمایش علامه میخواییم بگیم این است که خب در این احتمال سوم، که ایشون احتمال سوم رو یک کاری کردن که برگردن به همون احتمال دوم و اول و همون جوابی که از احتمال دوم و اول دادن برای این احتمال سوم بدن، در حالی که این درست نیست. چه اشکالی داره و چه استحاله‌ای داره؟ اگر ما بیاییم بگیم خدای تبارک و تعالی حیات برزخی رو برای گروه خاصی قرار داده، عقل نمیتونه در اینجا بیاد بگه چرا. بله اگر به نحو اعجاز باشه یا به نحو خطای در حس باشه اون اشکالاتو داره، اما بگیم خود اراده خدا خدای تبارک و تعالی ارادش تعلق پیدا کرده که اینها حیات برزخی داشته باشن، بقیه نه. و ما بعدن روایتی داریم که انشاءالله میمونه وقتی به بحث روایات برزخ رسیدیم، روایتی داریم که دو گروه حیات برزخی دارن، یعنی میفهمن چه خبره، افراد رو میبینن، لذت میبرن یا عذاب میشن، همه خصوصیات رو متوجه میشن، بقیه هیچ متوجه نمیشن. هیچ عرض میکنم که این گروه، یک گروهشون اونایی که محض ایمانن روایت داره، یه گروهی هم اونایی که محض کفرن. اونایی که محض ایمانن متنعم میشن به حیات برزخی، لذت میبرن از دیدن، از گفتن، از نشست و برخاست، از همه چیز. حتی در بعضی از روایات که حالا در کتب اهل سنت آمده، در کتب خودمون من هنوز ندیدم، شاید هم باشه در کتب شیعه، که بعضیا دائما در حال رکوع و سجود هستن و چه بسا اون رکوع و سجودشون برای قیامتشون هم اثر داشته باشه. این هست. اونایی هم که محض کفرن، اونا در عذابن، اونا جایگاه خودشون رو در جهنم میبینن و میدونن که یک زمانی باید وارد این جایگاه بشن، میبینن چه جای خطرناکیه، چه جای وحشتناکیه، چه جای عجیبیه. اما یه گروهی که بین اینا هستن، اینا نه، اینا حیات برزخی ندارن اصلا. بعضی ها میگن هست، بله، بعضی ها قائلن تعلیم و تربیت هم هست. اون روز عرض کردم روایاتی که داریم که بعضی از مؤمنین هفته یه روز خدمت پیامبر مجازن برن، بعضیا هر روز مجازن برن، اینا به اختلاف مراتب مختلف میشه. خب پس ببینید این استحاله عقلی نداره. ما نمیتونیم بگیم از نظر عقلی برهان عقلی داریم برای اینکه فقط یه گروه اینها حیات برزخی دارن و اگر بقیه نداشته باشن استحاله داره. نه، این هیچ استحاله عقلی نداره. بعد این مطلبی که عرض کردیم به عنوان حاشیه بر فرمایش مرحوم علامه بود، بعد مرحوم علامه میفرمان اصلا کسانی که میان راجع به قرآن اینطوری برخورد میکنن، مثلا میگن این آیه فقط دلالت داره بر حیات برزخی شهدا، و قد سلک هؤلاء فی قولهم مسلک العام من المحدثین، مسلک عامه اخباری ها رو. عامه اخباری ها چی میگن؟ مگه ایشون میفرماد عامه اخباری ها میگن یه اموری که از چشم ما و حواس ظاهری ما غایبه، مثل ملائکه و مثل حتی ارواح مؤمنین. اینا یه موجوداتی هستن که مادیتون طبیعیتون و اجسامون لطیفه تقبل الحلول و نفوذ فل اجسام الکثیفه. اینا یک اجسام هست، جسم هست، منطقه جسم لطیف هست که در جسم کثیف حلول پیدا می کنن. به صورت انسان در میان، به صورت شجر در میان، به صورت‌های مختلف در میان. یفعل جمیع الافعال الانسانیه، تمام کارهای انسان هم انجام میدن، اما آثار طبیعت رو ندارن. آثار طبیعت تغییره، تبدله، ترکیبه، انحلاله، حیات طبیعیه، موت طبیعیه. خب بعد اینا وقتی که یک همچین پایه فکری دارن که ملائکه و ارواح مؤمنین یک اجسام لطیفی هستند که حلول میکنن در اجسام کثیفه و به در حقیقت به صورت ظاهری طبیعی و مادی هستند اما احکام طبیعی رو ندارن، اگر خدای تبارک و تعالی بخواد یه ملکی ظاهر بشه، ظاهر میشه به شکل یک انسان حتی. ما راجع به جبرئیل هم داریم که علی نبینا و آله و علیه السلام جبرئیل گاهی اوقات در صورت یک انسانی ظاهر می شده. اگر خدا بخواد اینا ظاهر میشن، اگر خدا نخواد اینها ظاهر نمیشن. خب این یه مطلبی است که در میان اخباریا هست، بعضی از روایات ما برش هست. مرحوم علامه فرمود این حرف باطله. اینی که ما بیایم بگیم ملائکه به شکل یک انسان در میاد و خودش یک جسم مادیه خلول میکنه در یک جسم کثیف و در قالب یک انسان یا قالب یک شجر، میفرماید این مستلزم انکار تمام قوانین علیت و معلولیته. این مستلزم این است که تمام حقایق عقلی را ما کنار بگذاریم تا چه برسه به معارف دینی. اما دیگه توضیح نمیدن این چرا مستلزم اینه. یعنی ما اگر آمدیم گفتیم که خب مثلا حالا این مسئله که ایشون دارن در اینجا بیان میکنن، میخوان بفرمان یه عده میگن این آیه شریفه دلالت داره شهدا ارواح مؤمنین مثل ملائکه میشن، همانطوری که ملائکه یک اجسام لطیفه‌ای دارن و حلول میکنن در اجسام کثیفه به اشکال مختلف میتونن در بیان، این ارواح شهدا هم همینطور میشه. حالا بله من عرض میکنم میفرماید این انکار قانون علیت و معلولیته. برای اینکه هر چیزی یک علتی داره، اگر علت باشه معلول هست، نباشه معلول نیست. این قانون علیت و معلولیت از یک قوانین مسلمه عقلی است که ام القوانینه. خب اگر یه چیزی به عنوان مجرد باشه، این چطور میتونه در قالب یک ماده در بیاد؟ این به چه نحوی میتونه اینطور در بیاد؟ ایشون میفرمان که این از جهت عقلی امکان نداره. اما خب اشکالی که باز به ذهن میاد این همینه، این مطلبی که جبرئیل به صورت دهیه کلبی مکرر بر پیامبر ظاهر شده و پیام خدای تبارک و تعالی رو رسونده، این رو ما چجوری درست بکنیم؟ پس این با کدام قاعده علیت و معلولیت منافات داره؟ علایان این هم مطلبی است که ما نتونستیم در اینجا از فرمایش مرحوم علامه بفهمیم. پس ببینید تا اینجا خب بله بله، اما دلیل عقلی در اینجا نداریم. نه دیگه، ما مخواهیم این رو بگیم دلیل عقلی بر این که آقا محال است حیات برزخی فقط برای شهدا باشه و برای غیر شهدا نباشه، ما همین دلیل نداریم. بلکه عقل هم میگه اشکالی نداره و عرض کردم اون روایات هم که بعدا میخونیم جمع زیادی از مردم از حیات برزخی نداره اصلا، اونایی که محض ایمانن و اونایی که محض کفرن. البته باز باید عرض بکنیم بعدا میگیم که آیا ما میتونیم فقط به همون روایت اکتفا بکنیم یا روایت دیگر هم باید زعیمه کنیم بیریم از مجموع روایات چی استفاده میشه. حتی حالا این رو نمیخوام بگم برای اینکه یه وقتی ذهنها هم مثلا فرض کنید یک کسی میگه آه من برادرم فوت شد، نه من نه هیچ کس دیگر هیچ کس اصلا خواب او رو نمیبینه. خب یه علت این هست که حیات برزخی شاید نداشته باشه، چون مسئله خواب و مسئله رؤیا یک امر طرفینیه در ارتباط با عالم ارواح. در دنیا نه، در دنیا کسی خوابه کسی که زنده است ببینه مشکلی هم نداره، اما در ارتباط با عالم ارواح تا اونها هم اراده نکنن نمیبینه این انسان، و اونا زمانی میتونن اراده کنن که حیات داشته باشن. حالا اگر آمدیم گفتیم یه روایت دلالت داره که حیات برزخی محدوده برای بعضی ها، اما یه عده حیات برزخی ندارن، یه خب این حیات برزخی نداشته، یه ممکنه مؤمن متوسطی هم باشه، حیات برزخی نداشته، نیست، تا اینکه قیامت بشه و اونجا باز همه دو مرتبه محشور بشن. این هم یک علتش میتونه همین مطلب باشه. بعد مرحوم علامه اینجا که میرسن، اصلا اگر خواستید بحث برزخ رو ببینید، در همین ذیل آیه 154 از سوره بقره مرحوم علامه این بحث رو داره، بحث برزخ رو میکنن، آیاتی که در قرآن دلالت بر برزخ داره اینا رو اشاره میکنن و بعد میفرمان این آیات نه فقط ازش برزخ استفاده میشود، بلکه یک معنای وسیع‌تر و جامع‌تری استفاده میشه و اون تجرد نفسه. اساسا این سوال مطرحه، کی گفته انسان دو تا بُعد داره؟ یه روح داره، یه جسم داره و بدن. به چه دلیل؟ آیا آیاتی در قرآن داریم دلالت بر این بکنه که انسان دارای دو بُعده؟ یه بُعد بدن، یه بُعد روح. روح یک حقیقتی غیر از این بدنه. اینا رو بفران همین آیات هم دلالت بر برزخ داره و هم دلالت بر تجرد نفس داره، که حالا تکمیل مطلب رو انشالله فردا عرض می‌کنیم. حالا فردا عرض می‌کنم و صلی الله علیه و آله.